آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم اول جولای هست، بله، روز دوشنبه اول ماه جولای. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون بخوانم، ببینیم بعد چه میشه. میفرماید: بگذار تا به شارع میخانه بگذاریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج این دریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم. جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود، به که می خوریم. تا بو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت، بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. این غزل رو سعدی به اختفاء، این حافظ به اختفاء سعدی رفته. در واقع سعدی فرماید که بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق ما، از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم. بعد در پایان غزل میگوید: ما با توییم و بی تو نیم، اینت بلعجب در حلقه ایم با تو، و چون حلقه برداریم. تنها غزل سرایی که در اون زمان و روزگاران، در اون عرض کنم حالا و شیراز، در واقع مقابل نبوغ حافظ، تشعشع خودش مطلقا از دست نداد، سعدی بوده. باری حافظ چو ره به کنگره خاک وصل نیست، با خاک آستانه این در به سر بریم. خب خدمت رو عرض میکنم که یک پدیده ما دیدیم این چند روز که در خانه بودیم، هم مخلص رو خوشحال کرد، هم دوباره این داستان گرفتاری و بدبختی و عقب ماندگی و ادبار و ارتجاع و اینها رنجش بسیار بیشتر بود. و این موضوع در واقع قهرمانی فوتبال جهان بود که دختران بازی میکردن. حالا من این تاریخچه از فوتبال آمریکا خدمتتون خواهم گفت. و اینها دم رو خوشحال میکنه، اینجور پدیده ها. اگر اندکی با تاریخ هم آشنایی داشته باشیم، میبینیم که خانوم ها راه درازی آمدند در این کور راه تاریخ، و چه بلایا و چه تحقیرها در واقع در همین عالم مسیحیت به خانم ها شده است، به خانم ها شده است. اینها رو من به یاد میارم در اون قرون تیره حکومت دین در اروپا، می آوردن یک زن رو اونجا تا اون آمده بود، یک کتاب قطوری هم نوشته بودن به نام پتک جادوگران، که دوبار به این اشاره کردم اما لازمه باز برای بچه که نشنیدن تکرار کنم، به نام پتک جادوگران. این بازجویی بود، یک بازجویی بود. می آوردن این خانم رو که چند سال جادوگری، این مغلطه است دیگه، چند سال جادوگری. میگم من جادوگر نیستم. میگم نیستی ها، بخوابونیدش. یک سیستمای داشتن میچرخید و هر دور این چهار نفر چماق به دست و چکش و سیخ به دست و اینا ایستاده بودن و این میچرخوندن مقابل هر کس میسید یک ضربه میزد و به محض این که چکش اول میخورد استخوان پاش میشکست، میگفت جادوگرم جادوگرم. برای که عذاب بیشتر نبینه میآوردنش پایین، فردام جلوی کلیسا آتش و اینا آماده بود میسه. حالا چرا میسوزندم؟ به جهت اینکه شیطان رو آتش فقط میسوزنه. و یک همچین وضعیت 500 هزار زن رو اینها به همین یا میآوردن لخت میکردن، یه خال پیدا میکردن، میگفتن علامت شیطان همینه، میگرفتن میبردن و میسوزندن. حالا چرا این کاری میکردن؟ چون در کتاب مقدس، در کتاب مقدس، من نمیدونم اینا مقدسن چه چیزی. آقا این روشنفکر بزرگ آمریکایی تامس پین گفت من این کتابا رو خوندم، اینا کتابای از طرف خدا نیستن، اینها رو شیاطین نوشتن، این اراجیف رو شیاطین نوشتن، تو اون نیستی که آدم رو اغوا کردی، در بهشت بودیم ما که بره اون میوه ممنوعه رو بخوره که خدا ما رو بیرون کنه، در این خاکدان گیتی ما تبعید بیفتیم، همش گناهش بر سر توه و تو حس آزادی دادی به مرد از فرمان خدا و این گناه بزرگیست. این بود داستان در واقع زندگی 50% از جامعه بشری به دست حکومت آخوند و ملا. یک روزی در پیشگاه تاریخ یک روز این کار خواهد شد. این کتاب هایی که عرض کنن کذا و کذا که باعث بدبختی ادبار و بیچارگی بشر، این همه جنایت در حق خلق خدا رفت و میزنن تو دادگاه اینا رو محاکمه میکنن و محکوم میکنن خودشون و نویسندگانشون رو، که این همه ستم، این همه تعصب، این همه جنایت زیر نام موهوم این که اینا رو خدا فرستاده برام. خدای وجود داشت این ستمهای شما رو میدید حتما صداش در میامد. دختران آمریکایی با سابقه کم در فوتبال از 1986 تاریخش رو میگم خدمتتون تا اونجا که به یادم هست، 4 طلای المپیک بردن، 3 قهرمانی جهان، امروز هم فردا انگلیس رو بزنن در فاینال خواهند بود و احتمال 4مین یعنی بهترین رکورد فوتبال زنان دست آمریکاست. این از کجا میاد؟ دست شما در نکنه. اون خانم دست راست ایستاده، این بهترین بازیکن آمریکاست و خیلی خیلی کارساز بود در آخرین بازی با فرانسه و سربلند مفتخر قهرمان. کجا هستن دختران ایران زمین؟ حق دیدن بازی ندارن. و عرض میکردم اگه نگاه میکنیم یا این پدیده زیبا از کجا آمده، جوابش اینه که از آزادی آمده. آزادی از کجا آمده؟ آزادی از قانون آمده، قانونی که برخواسته از ثبات سیاسی یک دولت است. حالا چرا داره ثبات است؟ چون دموکراتیک است. یادم میاد که در کشور ما هم فوتبال دختران بود، همون خانم افشار انگامه مبتکر این کار بوده، عکسش هم هست و اینا. ولی رژیم ناپایدار دیکتاتوری که نمیذاره کار به جایی برسه. اقدامات دیکتاتوری، پدیده‌های دیکتاتوری از فرمان امریه دیکتاتوری. دیکتاتور هم هر روز ممکنه سقوط کنه، هیچ دیکتاتوری ثبات نداره، ولی خودش خیال میکنه که تا قیامت هست. یه حرفی زده روزولت، تیودور روزولت، حوالی 1900 رئیس جمهور آمریکا بود، میگوید خب صاحب قدرت بود، رئیس جمهور آمریکا بود، یه حرف جالبی زده. یه دوستی داشت که مرتب ایشونه میبرد اینجا و اونجا در طبیعت و این پارک هایی که در آمریکا هست، مثل یوسمیتی پارک، مثل نشنال پارک های دیگر، یلوستون پارک و اینا، از اون روزگاره. و میخواست او را عادت بده که توجه کنه و پارک ها درست بشن، درخت ها قطع نشن، که حیوانات نگهداری بشن و اینا. یه روز بهش میگه که فلانی، من میدونم هر موجود زندهی پایان زندگیش مرگه، میمیره، ولی بعضی وقتا فکر میکنم نکنه من یک استثناء باشم، ممکنه من یک استثناء باشم. حالا یه قدرت قانونی داشت. حالا شما نگاه کنید به قدرت بی حد و مرز دیکتاتور. قدرت بی حد و مرز دیکتاتور. حالا زمان فوتبال دختران بوده، اتفاقا تیم ایتالیا رو هم آوردن، خیلی هم زود آوردن. آخه تیم ایتالیا که قابل مقایسه با این بچه‌ای که تازه دور هم جمع شده بودن نبود که، آمدن و خب دیگه به هر حال 6-7 گل هم زدن به ایرانی که هیچ اشکالی هم نداره، اینا در ابتدای کار خب هست. ولی چی شد؟ بعد باز چون امریه بوده، یعنی امریه بوده که امریه هم نبوده، یعنی خب فضا اینطوری بوده که خب اشکالی نداره. و بزرگترین گرفتاری ما این است که ما در واقع تفکر قانونی نداریم. هنوز این داستان قانون در مملکت ما جا نیفتاده. ما حتی میگیم این بیاد اون بره، اگه اون بیاد خوبه، اون بیاد بده. یعنی ذهنیت ما فرد پرستیه. این فرد پرستی هم از روزگار قدیم بوده، فکر نکنید این جدیده. این اسپرم مقدس رو من در باب صحبت کردم، دنبال اسپرم مقدسی. حالا اسپرم سید علی فردا مقدس میشه، نسلا در نسل. وقتی هم این اسلام آمد، این اسلام یک پدیده خوب داشته و اون این که به در واقع طبقات اعتقاد نداشته. این هم البته از لطف و مرحمت و اینها نبوده ها، این به خاطر این بوده که شما بخواید از مردم بیابانی یک لشکری درست کنید و حمله بکنید، نمیتونید که به اینا فخر بفروشید، ول میکنه میره. واسه دیگه که انما المسلمون اخوه، و تا همه با هم شمشیرهاشون بیارن در بیارن در راه افکار شما جنگ کنن، غارت کنن، از این کارها. وقتی هم که اسلام آمد، این عربا میفهمیدن جمهوری رو، رأی میدادن برای چیزی که ریاست قبیله رو انتخاب کنن، رأی میدادن آقا اینو ما اینو قبول داریم، آقا قبول داریم رئیس ما باشه. بعد از رسول هم دیدیم که به ابوبکر رأی دادن. حالا ابوبکر عمر جانشون رو خودش کرد چون بهش اعتقاد داشت و عمر هم آدم بزرگی بوده. ولی ما آمدیم چه کردیم؟ علی پسر ابو طالب رو کردیم معیار و گفتیم آسمان و زمین به این بس است و بچه های این و نوه های این تا برسه به این سیدا. داریم باج نطفه مقدس میدیم. همین صدات مفخور گردن کلفت مهملگو در ایران. شما فهمیشه بکنید علی رو جانشین خدا کردن. حالا خودش چی بچه هاش و نوه هاش و 2 ساله ها و 1 ساله ها و اون که در آغوش پدر بود، اون که در شکم مادر بود، ما برای همه اینا گریه کنیم، برای همه شون تاق طلا درست کنیم، اینا بر میگرده به همون فرد پرستی. مغولستان دموکراتیک ایران نیست، زادگاه چنگیز خان دموکراتیک، زادگاه کوروش کبیر نیست. این درد رو کجا میشه برد و چگونه میشه حذف کرد من نمیدونم واقعا. اینقدر این روزها از اینها گذشته، حالا اون داستان علی و بچه هاش و نطفه شدن راستش که میرسه به این سادات و نمیدونم چی. احترام کنید به سید، یه مرده که گردن کلفت مفخور جنایتکار، احترام کنید. این از ساداته، به درک که از ساداته. خود سادات چی بودن که اینا چی باشن؟ آمده دختران نرن تماشای فوتبال، شما فکرشو بکنیم. تبعیض دیگه از این واضح تر، اصلا در ذات این داستانی تبعیض هست. همین تحقیر زن که در زمان حضرت رسول شروع شد و به دستور خود ایشان شد و همه اون اعمالی که در حق زنان شد که من بارها بشین چیز کردم، جز اسیر میوردن، ریپ میکردن و میفروختن زنهای مردم، این حرفا، این سنت اسلامه. به خصوص رافضی چقدر بر سر میکوبه برای چیز حضرت فاطمه. بابا یک زنی بوده، یک فضیلت اون چنانی نداشته. آقا چی بیاریم ببینیم چه داشته این زن، جز این که زن شریفی بوده، حتما نجیبم بوده، حتما دیپرسم بوده، تو زندگی نداشته که. دائم باز میگرده سه چهار تا کله دست شوهرش بوده، شمشیر خونالود و پیراهن پر خون یهودی و غیر یهودی و ایرانی و غیره بشوره. این کار خانم بیچاره بوده. اینقدر تکریم و تعظیم اینه که تأثیر تو سر زنا بزنن. تکریم زن نیست، بهانه است. آقا مگه میشه که اینقدر تفاوت؟ آقا مخلوق خدا زن و مرد نداره که. اصلا شما فکرشو بکنید، آدم دیوانه میشه. آقا این چه صحبت مزخرفی است، این چه صحبت لاطائل ضد عقلی است، این چه چیز ضد بشری است که داره اعمال میشه در ایران. بعضی دختران ایران سیبیل میذارن و کلاه پسرونه و اینا میذارن سرشون که برن تماشا کن. اون برک بچه های غیرتمندمون هم بازی میکنه. حالا چی شدید در فوتبال که حالا اینقدر میارزه که این تبعیض رو تحمل میکنید که چه تا توپ بزنید؟ نشنیدم اینا یکیشون چهارتاشون معترض بشن. شاشه من برو زندان. یا آقا ما تحمل نمی کنیم خواهران ما نتوانم بیان تفوز. این چه داستان مسخره ایست؟ خدمتون عرض می کنم که سال 1974 که مخلص از ایران بیرون آمدم، جام جهانی 1974 شد، یکی از مهمترین جام‌های جهانی است به چند جهت. جام جهانی 1974 در واقع به خاطر حوادثی که اتفاق افتاد و در آلمان انجام می‌شد، در آلمان انجام می‌شد، ما اومدیم به اول به فرانسه. همه جا صحبت فوتبال بود، هر جا می‌رفتیم مطلب فوتبال بود. انگلیس که دیگه بیشتر، بعد از اونجا یه دو سه هفته مخلص رفتم انگلیس برای دیدن خواهرزادم اونجا، و لازمه نگاهی هم بکنیم به اطراف ببینیم چه خبر هست. جایی نبود که این تلویزیون ها بزرگ ملت نشسته آبجو میخوردن اینا، فوتبال همین داستان فوتبال بود، اون چیز مقدماتیش بود. و بعد از یه هفته اینها ما پاشنیم آنی آمریکا. و ما فوتبال دوست بودیم دیگه، همه بچه ایران فوتبال دوست هستن اینا، چه علاقه شدیدی داشتیم به این حرفا. اومدیم تو آمریکا دیدیم هیچ خبری نیست. شب گفتیم امشب رو تلویزیون باز کردیم، مطلقاً هیچی نمیگه راجع به جام جهان. اون زمان سه تا کانال بود، ABC، NBC، CBS. هیچ، مطلقا. گفتیم بریم آقا این نیوز استند ها هستن گوشه خیابون، انواع مجلات دارن، هر چی ما رفتیم ورق بزنیم اینا دیم. هیچ خبری نیست که نیست. یعنی این که فوتبال ضمن این که بی سابقه نبود در آمریکا 1920 داستان ها شده، یک بارم رفتن اروپا تیمی داشتن و زندگی، اما فوتبال طبیعتش به گونه ایست که آمریکایی نمیپسندید. میگفتن سی سی گیم، یعنی کار مرد نیست، در حالی که یکی از خشنترین چیزا فوتباله، بیشترین صدمات تو زمین فوتباله، پا میشکنه، هزار گرفتاری پیش میاد. اینا بودن سی سی گیم. به سه تا گیم میگن سی سی، پینگ پونگ و والیبال و فوتبال. هنوز هم بعضی میگن دیس ایز سی سی گیم. هیچ خبری نبود، هیچ خبری نبود. و عرض کنم که آمدند و سال 1974-75 فکر کردن بابا یه فکری باید بکنن. اینا آمدند و چند قهرمان بزرگ از مشاهیر در واقع فوتبالیستای جهان اینا دعوت کردند با مزایای فوق العاده، پله رو بردن با 6-7 میلیون دلار برای 5-6 سال. بکنباور آوردن. این عکس من نمیبینم، اجازه بدید من اینو پاک کنم از این رو. بله، این سه نفره باید نشون بده، حالا دو نفره دست راست بکنباور میبینی شما، من عکس خودشون تصویر خودم رو نمیدم. این عکس واسه که این پله است، نفر میانی هم یک انگلیسی است، نفر آخرم آقای فرانس بکنباور. این اوزبیوس، بله اوزبیو بود، این فکر کنم بکنباور هست و پله، اگه درست ببینم بله فرانس بکنباور، شاهزاده فوتبال آلمان، آقای پله، یه خداوند فوتبال. اوزبیو هم که از پرتغال بود، یکی از بزرگترین بازیکن‌های جهان بود. و یک ایرانی، آندرانیک اسکندریان. آندرانیک اسکندریان فکر کنم بیشتر از همه اینا تو تیم کازموس بود. بنده آندرانیک، آقای آندرانیک قهرمان فوتبال ایرانی. ما خیلی خوشحال بودیم که یک ایرانی در تیم کاسموس هست که در نیویورک تشکیل شد. و اینا قیامت کردن، یعنی شهرت بکنباور و پله باعث شد که آمریکایی‌ها توجه کنن، چون اوائل مثلا صحبت از 5,000-6,000 نفر بیننده بود، ولی این ستارهای جهان که اومدن و تبلیغاتی که شد و اینها به 40,000 نفر رسید. فاینال ها که میدادن با تیم های دیگر عجیب غریب بود. و پله که دو سال اینجا بود، پولی که ساخت در این دو سال بیشتر از همه عمرش بوده، برابر چیزی که گفتن رو نوشتن. آقای بکنبارم که البته نه، خب اون آلمانی بود، فهم میکرد داستانش. و توجهات شد به فوتبال، توجهات شد به فوتبال، خانواده ها فهمیدن آقا این فوتبال چیز خوبی است، چون بچه ها با هر اندازه ای میتونن بازی کنن. این فوتبال آمریکایی باعث نمیدونم 1800 پوند باشی، هیکل اونچنانی میکوبن به هم، اگه کوچولو باشی یا کم وزنت کم باشه ممکنه خورد بشی اصلا دست به این قول ها. آمریکایی همه چیز رو بزرگ دوست دارن. و یکی دیگه از علت هایی که توجه ندارن، آمریکایی ها دنبال نتیجه هستن، they are result oriented people، میخوان نتیجه ببینن. نمیتونه دو تا 45 دقیقه بشینه بعد میاد بیرون میگه چی شد، میگه هیچ میگه آقا با چه ورزش مزخرفی که هیچ. بسکتبال دیدید تون از این سو به اون سو گل، از این سو به اون سو گل، از این سو به اون سو اینا. و با قضایای چیزم در واقع سازگاری نداشت، با تبلیغات نمیشد حقیقتش کرد. بسکتبال میبینی چندین مرتبه اینا یه سوت میزنه داور که بله میخوام با صحبت کنیم و اینا، که تبلیغات پخش بشه. ولی با فوتبال نمیشم چیکاری کرد، 45 دقیقه با تلویزیون باز بشه. حالا بعد شروع کردن دور میدان ها این نوارها رو کشیدن و اینا. به هر روی یواش یواش چیز شد و فوتبال آمریکا هم رافت داد، به خصوص ولی خانوما هنوز در کار نبودن. یک قانونی از مجلس آمریکا گذشت، قانون ضد تبعیض، قانون ضد تبعیض برای اولین بار در سال 1972 عرض کنم که راه اندازی شد. و رفته رفته این تفکر که خانوم ها رو میشود وارد بازی فوتبال کردن شد، و خانم ها شدن سال 1985 دیگه آمریکا تیمی داشت، تیم فوتبال. و بعد هم فیفا جام قهرمانی جهان برای خانم ها گذاشت 1990 که 91ش آمریکا برد. بعد تیم آمریکا محشر کرد، 3 المپیک رو که پشت هم برد، 4 المپیک رو برده از این 6 7 دوره که انجام شده، از 2004 که برد، 2008 هم برد، 2012 هم برد، یکم قبلش برده بود، 4 المپیک داره، 3 طلای جهانی، 7 طلای جهانی زنان آمریکا داشتن که اصلا بنیادش 1985-6 آغاز شده و خیلی خیلی خوب بازی میکنن. البته چند دوره هم شماره 1 بودن، چند دوره هم بعد از آلمان شماره 2 بودن و در بالای جدول بودن دیگه، همیشه مطرح بودن. و این بازی که مخلص دیدم و در واقع انگیزه این کلام شد با فرانسه بود. فرانسویان خیلی خیلی قوی بازی میکردن، خیلی خوب بازی میکردن، اما آمریکایی‌ها بهتر بازی کردن و در واقع برنده شدن. و فردا هم با انگلستان باید باشه، انگلستان هم که خب تاریخش خیلی قدیمتره در فوتبال. یک زمانی هم شنیدم برای 50 سال ممنوع کردن فوتبال زنان رو و بعد دوباره برگردوندن و اینها. و دو تیم اروپایی هم هستن، خیلی خیلی جالب. اون جام 84 که 74 خدمت کردن مهم بود و چند چیز عجیب اتفاق افتاد که شاید شایسته ذکر باشه. یکی این که لهستان ایتالیا رو زد، آرژانتین رو زد. عرض میکنم که و از عجایب این که برای اولین بار و آخرین بار تیم آلمان شرقی با تیم آلمان غربی با هم روبرو شدن و آلمان شرقی آلمان غربی رو زد. اما سرانجام آلمان غربی بود که قهرمان جهان شد. در اون روزگار هلند خیلی فیلم تیم خیلی عالی داشت با آقای کرایف که یکی بهترین بازیکنان جهانه شاید تاریخ، و اینا یه فوتبالی داشتن گفتن توتال فوتبال، فوتبال تمام. بله فوتبال تمام. عرض کنم که در آذربایجان وقتی هم میگن مرد کاملیست میگن کیشی تمام دی، خیلی قشنگه این اصطلاح. اینم فوتبالشون تمام بود واقعا، کامل و اینها، و فکر کردن میبرن اما نبردن و آلمان ها بردن 2-1. و یکی از چیزهای تاریخی بود در واقع سال 1974. بله و این آقای بکنباور دومین نفر است در جهان که هم در بازیگری جام جهانی برده هم در مربیگری. به هر روی امروز ولی مردان آمریکا زمینی که درخشش هایی داشتن و اینها هنوز به جایی نرسیدن، چون خیلی حریف های نیرومند و پرسابقهی دارن مثل برزیل و آرژانتین و آلمان و ایتالیا و اینها، یه زمان طول میکشه. اما هم اکنون که من صحبت کنم خدمتون در این سن فرناندو ولی از بالا تا پایین پشت هم میدون های فوتبال ساخته شده برای بچه ها که بیان بازی کنن. فکر نمی کنم 5 میدان فوتبال درست حسابی در ایران باشه یا اصلا در ایران وجود داشته باشه در حد میدون های آلمان، اینها برای پسران حتی. خب اجازه بدید که اون موزیک هم اگه دستتون رسیده، ویولونیست از حیولا خان ودیعی قیامت کرده حبیب در نواختن این ماهور. امروز من شنیدم، قبلا هم البته سالا پیش شنیده بودم، واقعا بیداد کرد. اگر دستتون رسید لطفا اون ماهور حبیب رو پخش کنید تا برگردیم خدمت. در باب این فوتبال عرض میکنم که 3 بازی مانده تا برسه به فاینال، یعنی برنده بازی فردا و بازی بعدی که البته یکیش برای سومی خواهد بود و بازی روز یک شنبه برای اول دومی. خب اجازه بدید یه مطلبی رو من اینجا روشن کنم و اون موضوعی است که بعد از فوت مرحوم حاجی جوادی ما اینجا از روزنامه قدیم خواندیم خدمتتون. در یکی جاها از زبان آقای حاج جوادی مرحوم گفته است که اگر امام بیاید کسی دروغ نمی، کسی دزدی نمی کند و اینا. بعد خانم کاتوزیان همسر محترم آقای حاج جوادی تماس گرفتن که مطلقاً و ابداً این از نوشته های ایشون نیست، دیگران گفتن و به نام ایشان پخش شده و خیلی خیلی از این داستان رنجیده بودن. من تصحیح میکنم اینجا، البته گردن اوناست که اینا رو منتشر میکنن چون اشتباه شده. حاج جوادی تنها روشن فکری بود که پیش از این داستان ها بعد داشت مشکلات مملکت رو به دربار نوشت و صریح نوشت و درست نوشت و کسی به حرفش گوش نداد. الان نوشته هاش هست، من یه روز میارم اینا رو میخونم. البته برادران طرفدار استبداد ثابت اون چنان منزجر هستن از هاش. آقا مرد روشن فکری بود که پول دولتی هم هرگز نگرفته بود، مرد قلم بود، مرد وطن بود، مرد نیک بود آقای حاج جوادی، مرد دانایی بود که میدید مملکت داره از دست میده و اون سیستم استبدادی ادامه نخواهد داشت و اینا رو نوشت، رسماً نوشت. و عجب این که هم اونایی که مدتی بعد مرگ بر شاه میگفتن و زنده باد خمینی میگفتن و ردا روشن کردن، یک نفر پشتیبانی نکرد حاج جوادی رو، چون جگرش نداشتن. مردمان ترس، این ترس بزرگترین رذیلته که در یک مرد ممکنه وجود باشه یا در یک زن، فرق نمیکنه، پشتیبانی نکرد. من یه نامه‌هایشون رو میارم خدمتتون میخونم. اینه که این توضیح رو من میدم که شما هموطنانی که شنیدن بدانن که خانم کاتوزیان همسر محترم که میشناسی خودشون نویسنده هستن، از کتاب خیلی خیلی جذاب و جالبی هم نوشته بودن راجع به ایران و آمدنشون و اینها که خدمتتون خوندم. حالا بعد هم باز در این باب صحبت خواهیم کرد. این یک مطلب. مطلب دیگر این که این یوز ها که کش شدن، بدبختیشون هم از اونجا شروع شد که کش شدن. خودشون بیچاره این زبون بستا 300 تا یوز خودشون نگه داشته بودن، یک اصلا نمیدونست یوز وجود داره، تو بیابونا زندگی میکردن، چه کار میکردن. همچی که شنیدن اینا دوربینا شروع شده سر و صدا و تبل و کوس و درای که ما یوز داریم، اگه هنناس ما یوز داریم و یوز مال ماست و یوز نمیدونم چنین است و چنان است. آره سن به 30 تا. بعد یه تعدادشون هم اینا رفتن که نمیدونن آمپول بزنن، ژنتیکشون اونم عقیم کردن. اگه چند تا جوز یوز چیزام بودن، یوز مادم بودن. و بعد چند کارشناس مهم که اینها تخصصی داشتن در این باب، اینا که نامشون رو میبرم الان، اینها هم گرفتن یک سال اندیس بدون تفهیم اتهام سپاه پاسداران برده انداخته به زندان. این بیچاره آمدن این هموطنان عزیز ما شکایت کردن، نامه نوشتن به رئیسی، درست مثل اینکه روز عاشورا از دست خولی بری به شکایت ببری پیش سنان ابن انس، شما بگیشه بکنی، یا از دست هیملر بری شکایت کنی پیش گورین. خب اینا آدم کشای یک تیم هستن، اینا یه مش آدم خورن، این رئیسی آدم خوره. من براتون میخونم. حالا بگذاریم که دوتا شیرم آوردن، امروز فرداست که شیرا نمیکشن اینا. اینا یه مش آدم هستن که نمیفهمن دارن چی کار میکنن. به شما عرض کردم هندوستان به اینا نخواهد داد، دوستان گفتن نه از هندوستان داره، گفتم هندوستان به اینا شیر نخواهد داد، نمیدونم ایرلند آوردن که از انگلیس آوردن، یه شیر نری آورده بودن دماغش هم نمیدونم کجا زخم کرده بودن، یه شیر مادم آوردن اینجا که نسل شیر ایرانی توسعه بدن. داستان داریم. گفت چون ندانی پیشه آهنگری، ریش و مو سوزد چوز اونجا بگذاری. این کارا کار شما نیست که پدر جان. که آخر خب جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای سنان ابن انس ریاست محترم حمله به خیمه حسین، با سلام و احترام پیرو نامه شماره اسفند. آدم واقعا دلش میسوزه، چه داستانیست واقعا. اینا رو گرفتن که شما دوربین گذاشتین، ما موشکای ما کدوم موشک، این لوله حلبی های شما. موشک های ما جاسوسی میشه برای موشک های ما، تفهیم اتهام هم نشده. با با سلام و احترام پیرو نام اسفند 97 اردیبهشت 98 مطالب ذیل را در خصوص پرونده فعالین محیط زیست محیط مجددا به عرض عالی میرسانیم. مجددا به عرض رسوندن نامه به خولی نوشتن، خب خولی انداخته تو سطل زباله دیگه، دومی نداره. خب حضرت عالی پس از قبول مسئولیت در قم در مسئولیت در قوه قضاییه و در جلسه معارفه خود در 20 اسفند 97 به درستی فرمودید من نمیخواهم بگویم اجرای عدالت مساوی اجرای قانون است، اما فعلا اگر بخواهیم بر یک اصلی توافق کنیم این اجرای قانون است. و اضافه فرمودید هیچ کس در هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانون رو نخواهد داشت. اینو کی میگه؟ سنان ابن انس. بله جناب آقای دکتر رئیسی، این حالا این روزا دیگه حالا هم دیگه یه آیت الله زیاد شده، حجت الاسلام هم دکتر. جناب آقای رئیسی، جناب آقای دکتر رئیسی، در این یک سال و نیم بیشتر از رنج اینجا که اینقدر ریزه که منم اصلا نمیتونم با عینکم بخونم. بله میگه یک سال و نیم بیشتر از رنج در بند بودن و دوری عزیزانمان، عدم پاسخگویی و عدم رعایت قانون از سوی مقامات مسئول یعنی خود شما در واقع به تعریض بر ما سخت و ناگوار آمده است. با حضور حضرت عالی ماشاءالله انگاری که مهاتما گاندی اونجا نشسته در قوه قضاییه و تأکیدتان بر لزوم حفظ قانون انتظار داشته و داریم روند عدم رعایت قانون در رسیدگی به پرونده عزیزانمان متوقف گردد. بله فرزندان، بله متوقف کردند، اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از آخرین مکاتبه ما با حضرت عالی و بیان تخلفات صورت گرفته در پرونده در روند و رسیدگی به پرونده تا کنون این مهم صورت نپذیرفته و روند غیرقانونی متوقف نشده است. جناب آقای دکتر رئیسی، آیا به نظر حضرت عالی 1. این که تمام متهمین تا حدود 1 سال از زمان دستگیری از حق برخورداری و ملاقات با وکیل محروم بودند و دادگاه رسیده کننده پرونده نیز اجازه گرفتن وکیل به طور آزادانه و با اختیار و اراده خود به خانواده ها نداده است، مستاق عدم رعایت قانون و برخلاف مواد 48 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری و تخلف قانون دادسرا و دادگاه نیست سوال کرده. بعد اینجا عرض کنم که این بقیه آقایان اینجا امضا کردن، آقای امید میر حسین خالقی، طاهر قدیریان، سام رجبی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر فربیانی، عبدالرضا کوهپایه، مراد تاهباز، کاووس سید امامی. این تعداد هموطنان ما اینا بیشتر مواظب یوزها بودن و کارهایی میکردن، دعوت میکردن این سو و اون سو و اینا، متخصص این کار شده و ندارن، الان کار افتاده دست بچه هایی که بلد نیستن. این چند تا یوز هم مثل که در حال انقراضن. اینا اگه میتوانستن، من توصیه میکنم آقا اگه چیزی دارید بدید هندیا، اونا نگهداری میکنن، بعد برید پس بگیرید. شما نمیتوانید اینا رو نگهداری کنید، نه اکسپرتیزش دارن، نه تخصصش دارن. یه یوز مادم آوردن، یوز نر، اینا گذاشتن توی آغلی. خب اینا یوزا در کپتیویتی اگر شرایطشون بد باشه اینا تولید نسل نمی کنن. اینا رو هم شما براندازی خواهید کرد و به نام شما ثبت خواهد شد. هندی ها آمدن به اصرار و الحاق که آقا یکی دوتا شما بدین، اون زمانی که 300 تا داشتید و می گفتید که ما میخواهیم که نمیدانم مونوپولیش مال ما باشد، اینا بیچاره آمدن و گفتن و بعدم آمدن حتی گفتن از ما خونی بگیریم از اینا شاید بتوانیم کلون کنیم، اونم ندادید. حالا از 300 تا نمیدونم چند تا رسوندید، نمیدونم 20 تا، حالا دیگه بخواد چیکار بکنیم. یک کمپینی هم راه انداختن به نام یوز تا ابد، کسی گوشش بده کار نیست به این حرفا، چه ارزشی داره آقا؟ خداوند اینها را خلق کرده است که انسان بکشد دیگر. اینها که چیز نیست، اینها وحوش هستن، وحوش را باید کشت از بین برد آقا، برابر اسلام عزیز. حالا کسی میاد بودجه بذاره برای چیز و مردم ما هم حساسیتشون اونقدر نیست، متاسفانه کمک نمیکنن. باید کمک بکنین هم‌تنم به این بچه‌هایی که دارن زحمت می‌کشن یوزر نگهداری. خیلی مهمه که یوزای ایرانی بمان. هرچی من بگم کم گفتم. یه خانم تهرانی هست بسیار بسیار مجدانه در این را کار میکنه، بعد فاندیزین کرده، گفتیم ولی چقدر جمع شده؟ گفتم یه روز گفت یه نوشته بود 400 هزار تومان، یه همچین چیز وایه. البته تهرانی نگفته ها، یه جایی دیدم. بعد در تلاش های بعدی یه پول خیلی کمی. آخه این دولت اسلامی، چه اسلامی، این بودجه نمیذاره برای محیط زیست. این میخواد محیط زیست رو بره خراب کنه، میخواد نمیدونم درخت ها رو بندازه، میخواد حیوانات بکشن از بین ببرن، نمیدونم چشمه ها رو آلوده بکنن. اینها آدم های عقب مونده، چگونه ارز کنم، بیخبر از جهان هستن. اینها که تو این کارها نبوده آخون، یه جوانی آمده هنرمند یک رستمی ساخته قیامت کرده در همه خراسان اینا لحاظ هنری. این علم الهدای بی عقل بی وجدان دستور داده به قوه نمیدونم چیز دادگاه قوضایشون که اینو بینید خراب کنید. امروز فرداست که زحمات هنرمند از بین میره، از ایشون هم باید پشتیبانی کرد. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. واقعا میخوام اینجا چند نکته ادبی خدمتتون عرض کنم، چون در یک سمیناری که ما داشتیم در این دانشگاه آستین با آقای دکتر هیلمن، اونجا من در باب حافظ صحبت کردم و در باب در واقع بزرگداشت حافظ و بالای هنر او یک اشاره‌ای کردم به اینکه مضامین رو از دیگران گرفته و لغت غارت به کار بردن، که البته این لغت فنی ادبی است، غاره یعنی غارت کردن، و از روزگار قدیم این موضوع مطرح بوده که شاعری از شاعری دیگری گرفته و مضامینش گرفته مستقیم و غیر مستقیم. اینها در این شعر فارسی و عربی هم سابقه طولانی داره. کوتاه سخن اون که چهار نوع دزدی سخن بزرگان ما در قدیم اینا نشان دادن و در باید صحبت کردن. مرحوم استاد همایی دانشمند اصفهانی، استاد دانشگاه بود و از بزرگان علم هست واقعا. این تأثیرشون از تفهیم بیرونی حقیقتا قیامت کرده ایشون، چون دیگه کسی نیست که این نجوم قدیم رو بفهمه که مقصود بیرونی از این سخن چیز که بتواند تصحیح کنه. باری ایشون آمده اینها رو به 11 رسون، مثل ترجمه و اقتباس و عرض میکنم توارد و اینها رو هم جز اینا حساب کرده و کرده 11 تا. ولی کتاب های ادب در روزگار قدیم مربوط به بدیع اینها رو 4 تا ذکر کردن. یکی نسخ، دیگری مسخ، یکی سلخ هم هست و یکی در واقع نقل. اینها چهار نوع سرقت ادبی است. من یه توضیح مختصری میدم تا اونجایی که وقت بشه. اولین نسخ، نسخ یا انتحال. انتحال یعنی سخن دیگری رو به خود بستن. بله این آقای فرید زکریا اینجا میگن پلیجریزم. این آقای برای زکریا که خیلی هم مرد باهوشی است و ازش نقل قول میشه اینجا و اینها، این آقا آمد یه چیزی بنویسه راجع به اسلحه و اینا. رفته بود سخن یک استاد هارواردی که مقاله‌ای که مدت قبل نوشته بود اینا آورد و به نام خودش نوشت و 6 ماه کار پرونش کرده، این معلقش کرده. یعنی یک نوع جرم به حساب میاد امروز، جریمه داره و بی‌آبرویی داره. آقای بایدن که در وقتی که آمد در باره چیز بشود رئیس جمهور بشود خیلی بالا بود در آمار، بنده به یاد دارم، و آمد سخنرانی یک انگلیسی سیاستمدار رو از این گرفته بود و آمده بود به نام خودش با فصاحت تمام چیز کرد و گفتن این آدم توخالیه و اینا، مریض هم شده رفت داستانش هم میدون. بنابراین دزدی سخن از قدیم بوده. عبید زاکانی میگوید از شاعر، بعد معنی میکند دزد سخن، که البته خب این اغراق‌آلود هست ولی شعرها این صفت رو دارن. این نسخ عبارت از این، نسخ یعنی از میان بردن، به طور کلی نابود کردن، یعنی این که شما سخن کسی دیگر رو بگیرید، کل قضیه رو به نام خودتون جا بزنید و اصلا نام و تلف هم نیارید. یا نسخ، حالا یه چیزی به یادم آمد که ما یک دانشمند بزرگ داشتیم به نام رضا قلی خان هدایتی. رضا قلی خان خودت جد صادق هدایته و لاله باشی معروف بود و این استاد تعلیم شاهزادگان قاجار بود و به لاله باشی معروف بود و رئیس دارالفنون بود و بسیار بسیار مرد دانشمندی بود. یه کتابی هم نوشت به نام ناسخ، ببخشید از کنک مجمع الفصحا، و یک شاعری هم داشتیم به نام شیبانی. شیبانی چون مطرود دربار بود، شهرتی که واقعا میبایست و هنوز نداره و حقش باطل شده، از بسیاری شاعران معروف قاجاری بسیار بالاتر شیبانی، شاعر معترض، و ایشون یک غزل گفته بود. غزل گفته بود که مصرع اولش این بود: بتا متا سیه موی بر سفید پرند. این شروعش بود مصرع اول. بعد ایشون مجمع الفصحا رو که می نویسه، غزل ایشون رو منتسب می کنه، منتسب می کند به یک شاعر قرن چهارم، یک شاعر موهوم. خب این نسخ، هم نسخه، البته به خودش منتظر نکرده، ولی جعل و تزویر درش هست. این جعل و تزویره و دروغ در گزارشه و یک نوع نسخ دیگه. بله، تا انقدر هستی به خودش نگفته، بس یک دیگه. بعد این کتاب منتشر میشه، کتاب مهمی هم هست، مجمع الفصحا کتاب مهمی هست، و به دست شیبانی میرسه. هرچی میگرده میبینه غزلش هست اما بستنش به یک کسی در قرن چهارم. بعد یک شعری گفته، یک بعضی ابیاتش یاد من هست، جالبه. بعد اون فکر کرد که این مرد بزرگ و محترم کار نمی کنه، یعنی رضا قلی خان کسی نیستی همچین جعل و دروغی درست کنه، مگر اینکه لسان الملک سپهر که با شیبانی و نش بد بود تلقین کرده باشه و مجبور کرده باشه و خلاصه دخالت کرده باشه که نامش نیارن و این غزل هم چون غزل خوبی است بیاورن ولی منتسب کنن به کسی دیگه. میگوید به مجمع الفصحا در نگر که کاتب اون چه سهوها که در احوال شاعران کرده است، بسی چکامه که از اون گرفته داده به این، بسی قصیده که از این به نام اون کرده است. نگاه کن که چسان نام اختیار این زبعد نام ابیبکر تو امان کرده است. یعنی گفتو این شعر مال ابیبکر اختیار دین فلانجایی است، دروغ، یعنی همچی کسی وجود نداشت. باری میگوید چنا حکیم خردمند این خطا نکند، یعنی رضا قلی یعنی هدایت، که این خطاها یک خواب قلتبان کرده است. لسان ملک بگیتی، یعنی لسان ملک کاشی نویسنده کتابشی، بگیتی هر آنچه باید گفت، وگرنه شه لقب او چرا لسان کرده است. چو امیر سخن بود می نشاید گفت، که این امیر چنین کرده و چنان کرده است. یه سابقه عجیبی است از نسخ. نسخ زمانی هم که انقلاب شد، انقلاب پربرکت جهنمی، کپی کتاب 23 سال مرحوم علی دشتی از اروپا فرستادن، رایه شد تو واشنگتن. سه نفر مدعی شدن اینو ما نوشتیم. اینو ما نوشتیم، چون نسخ عبارت از این است که شما کل این قضیه رو بگیرید و به خودتون منتسب بکنید. اینا صاحب کتابی است در حالی که اگر کسی با نوشته های دشتی آشنی می با سه بخوندن سه چهار عبارت میفهمید یه قلم علی دشتیه و اینا خودشونو بیاور کردن. شما شاهد عینی اینجا داشتیم، مرحوم برهان ابن یوسف دوست عزیز در گذشته من که در واقع علی دشتی داییش بود و با هم صحبت میکردیم، گفت من حضور داشتم که مرحوم دشتی اینا رو مینوشت، کتابی 23 سال و شبها کنار دستش بودم و من بردم بیروت چاپ کردم و من از فرودگاه با کامیون آوردم و پخش کردیم بین دوستان و کتاب بسیار مهمی است. من تو البته مشابهش جای دیگه هم نوشته شده، اما من توصیه میکنم هموطنان بچه های ایران کتاب 23 سال رو که یک نقدی است، که یک نقدی است بر زندگی حضرت رسول و یک نقدی است بر همون اون روزگار و حوادث و اینها، حتما حتما پیدا کنید و بخوانید. حالا این رو من به عنوان مثال آوردم. خب نسخ چیست؟ پس این بود در واقع نسخ یا التهاب، یعنی به خود بستن. بعد میرسیم به عرض کنم که مسخ. مسخ یعنی دگرگون کردن، احوالی بدتر شدن. میگوید که دو ماه پیش دیدم حالش خوب بود، دیدم الان مثل که مسخ شده، یعنی بدتر شده. و آن این است که یک شاعری مضمون شعر دیگری رو بگیرد و در بیان اون رو زشت بکند، زشتر بکند. و در واقع میخوام بگم که خیلی از آثاری که شد در زمینه شاهنامه، زمینی که بعضشون خیلی هم بلند پایه هستن مثل گرشاسمامه اسدی و اینها، در زمینه و نظامی گنجوی تا برسیم به همین عهد همین قاجار سبای پاشی که در فتح علیشاه شاهنامه روز کرده بود، اینا اینا یک نوع در واقع از خراب کردن کار هستن، زشت کردن کار هستن، مسخ کار هستن، گرچه این معنی بر اونها اون صورتی که تعریفی کرده است از مسخ یعنی کاری دیگری رو گرفتن و اون رو خراب کرده، ولی اینها در زمینه حماسه‌سرایی واقعا کارشون ارزش زیادی در مقابل شاهنامه نداشت، گرچه در این تعریف نمی گنجن. به یادم ها درس کردم. بنابراین مسخ کردن یعنی کار کسی رو بدتر کرد. ولی اگر شما شعر شاعری دیگری رو بگیرید چنان که حافظ میگیره و اون رو بهتر بکنید، این جزء سرقت ادبی محسوب نیست. مثلا یک بیت خدمتتون میخونم. حافظ یک بیت درسته گرفته از سلمان ساوجی و با یک کلام از اون غزل رو برده به علائلیین شعر رو. میگوید سلمان ساوجی میگوید نقش روی چطور در آینه جام افتاد، عاشق از خنده می در طمع خام افتاد. این همه شنیدی علی از سلمانه. یک کلام حافظ تغییر داده است اینجا، نقش روی چطور در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد، نه عاشق. عاشق هرگز به طمع خام نمی افتد. و این مضمون رو در یک مضمون زمینی و در واقع چگونم عشق زمینی فرض کرده گوینده اصلی سلمان اینها، ولی وقتی که حافظ میگوید صوفی یعنی عاشق رو مبرا میکنه از طمع خام و مراتب بسیار بسیار بالاتر رفته شعر در شعر حافظ، چون میبینیم که مرتب صوفیان هستن که طمعکار هستن و صوفیان هستن که طمع خام چیزها دارن و صوفیان هستن که میگوید تقلب میکنن و صوفیان هستن که صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. میگوید که نقش روی تو چه در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. بنابراین حافظ بهتر کرده، ولی و چون شعر رو بهتر کرده، بنابراین در هیچ یک از چیزهایی که از مضامینی که از دیگران آورده از همه بهتر گفته حافظ. بنابراین تهمت سرقت ادبی به حافظ نتوان زد، چون هنرش به حدی بوده که و نبوغش به حدی بوده که سخن به دستش میفتاد نمیدونسته چه بکنه. بعد سلخ به معنای پوسکندنه، سلخ به معنای پوسکندن هست و اون این هست که شما بیایید و یک مطلبی رو بگیرید و موضوع رو اما عوض نکنید و در واقع رویه کلام رو تغییر بدید. مثلا فرض کنید که یک مطلبی از بیهقی یا ابن عربی یا اینا بگیرید و با لغات و مصطلحات خودتون چیز کنید و شروع کنید و بعد به نام خودتون چاپ بزنید بگید که این مال منه، بله چنین است و چنان. و یک شاعری هم ما داریم که الان اسمش بنده یادم نیست، خیلی این صحبت مال خیلی خیلی زمانهای پیش من یه جای دیدم که یک شاعری بود در روزگار قدیم، روزگار قدیم میگم روزگار پادشاهی، آقا غزل هام چاپ میکرد و در محافل براش کف میزدن و دست میزدن و اینها. و در اون روزگاران استاد شفیعی در دانشگاه فکر میکنم که هنوز دانشجو بودن یا اینطور من شنیدم، اینا میره من در کتابخانه همین حضرت رضا اونجا اصل کتاب رو پیدا میکنن که مال یک شاعری بوده چند قرن گذشته و ایشون اشعاری میدوزیده میاره به نام خودش چاپ میکرده. این هم بوده. یکی هم نقل یعنی جابجا کردن، یعنی مطلب دیگری رو بگیرید عوض کنید. خدمتتون بگم که یک موضوعی که در قصیده بوده بیارید بگیرید در غزل به کار ببرید، در غزل بوده ببرید دو بیتی تهیه کنید به نام خودتون. اینها سرقات هست، سرقات های ادبی. و یه مطلب دیگری هم یادم آمد در باب همین در واقع پس کردن سخن. این آقای عبدالرحمن جامی مشهور بود به آخرین شاعر کلاسیک ایران، میدونید در دوره ها دوره کلاسیک این آقای جامی است و میگویند که دوزی سخن بسیار میکرده. به یک روزی هم میخواسته عزم حج کرده بوده مشرف بشود و یک شاعری میگوید ای باد صبا بگو به جامی که ای دزد سخنوران نامی، دزدیدی اشعار کهنه و نو از سعدی و انوری و خسرو، این آس خسرو، اکنون که سر حجاز داری و آهنگ حجاز ساز داری، دیوان زهیر فاریابی در کعبه بدوز اگر بیابی. و یک چیزای با مزه هم بهش منصوب هست، مثل فرض بفرمایید به پسر خواهری داشته، این آمده مضمون فردوسی رو گرفته یه چیزی ساخته. فردوسی میگوید که درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش بر نشانی به باغ بهشت، و از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شحنه ناب، سرانجام گوهر به کار آورد همون میوه تلخ بارا. این خواهرزاده جامی میگوید که اگر بیزه مسخ کرد، واقعا اگر بیزه زاغ سرش نهی زیر تابوس ظلمت سرش نهی زیر تابوس باغ بهش، به هنگام اون بیزه پروردنش زنجیر جنت دهی ارزنش، شود عاقبت بیزه زاغ زاغ برای رنج بیهوده تابوس با. برمیده میشه جامی میگه که دایی جان ببین چه چیزی گفتن خوبه، میگه در هر بیتی بیزه نهاده ای، یعنی دو معنی میده، یعنی تو در هر بیت کلمه بیزه تکرار کردی، دومی که به زحمت افتادی به مشقت تونستی هم چیزی رو سرهم بکنی. یعنی یه بحث شیرینی سر ادبیات، چون دوستان عرض کنم اینستاگرام سوال کرده بودن و باشم اگر وقت دارین اون دو نوار طبیعت رو با صدای خودشون پخش کنید لطفا. بله ببینید یکی از در واقع وحشی ترینه، چیزی که از آدم خیلی میترسه و به سرعت فرار میکنه با این ریشه بد، همین بازن هست. محبت ببین چه کرده، صدای آقا رو میشنوه، میدوه، میاد میاد در آغوشش. واقعا اینا عبرت آموزه و گفت از محبت سرکه ها مل میشود و از محبت خارها گل میشود. وقت ما هم در اینجا پایان رسید. با سپاس از سپر و سپاس از شما وطنان بزرگوار، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.